به برنامه ساعت 5 بعد از ظهر از رادیو سودی خوش آمدید. سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در این 60 دقیقه هم از تازه ترین ها برایتون میگیم. در صدر گزارش های ما میشنوید که اعضای حرکت مردمی برای صلح امروز در برابر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل دست به تحصان زدن. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در برنامه حقیقت چیست اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان مهمان ماست. در ابتدا تازه ترین خبرها را بشنوید که سید سمی عباس پیشکش می کند.
نخست سرخط خبرها. اعضای حرکت مردمی صلح در کابل با نمایندگان کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی ملاقات کردند. در نتیجه عملیات در ولایت کنر ده‌ها مخالف مسلح کشته شدند. در برخوردها در کشمیر تحت کنترل هند 7 شورشی جان دادند. تفصیل خبرها. اعضای حرکت مردمی صلح در کابل با نمایندگان کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی ملاقات کرده و نامه سفید را در اعتراض به انجام ندادن مسئولیت‌هایشان به گونه درست در مورد این کشور با آنان سپرده است. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
دستوری اروان دی معلومات لري اسلامي هیوادونه دي
آنها خوب می دانند و در مورد صلح معلومات دارند. به همین خاطر ما به آنها نامه سفید دادیم که با این همه چرا کشورهای اسلامی در روند صلح افغانستان سهم نمی گیرند و چرا برخی کشورهای اسلامی مستقیما در جنگ افغانستان دست دارند. حرکت مردمی صلح در 28 ماه جوزا از هلمند به کابل رسیدند. در این مورد جزئیات بیشتر در همین برنامه. در ولسوالی های اسمار و غازی آباد کنر در عملیات نظامی قوای افغان 51 جنگجوی مسلح مخالف کشته و 10 تن دیگر آنها زخمی شدند. به گفته مقامات این عملیات از 3 روز به این سو در منطقه جریان دارد. مقامات تایید نمودند که در عملیات کنونی 6 سرباز اردوی ملی هم زخمی شدند. در نتیجه انفجارهای کنار سرک در کندهار 8 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. این انفجارات روز گذشته در ولسوالی های پنجوایی و ارغستان ولایت کندهار رخ داده و در آن وسایل نقلیه ملکی زیان دیدند. سخنگوی پلیس کندهار سارن زیادرانی اظهار می‌دارد دیروز و پریروز در مناطق ناوه و سرگودر ولسوالی ارغستان بر موتورسیکل های افراد ملکی انفجاری به می صورت گرفته است که در نتیجه آن 4 نفر به شمول اطفال کشته و 1 نفر زخمی شدند. به گفته دورانی قوای امنیتی سعی دارند برای جلوگیری از فعالیت های مخالفین گزمه ها و عملیات را بیشتر بسازند. مقامات محلی اروزگان می گویند در راه بزرگ کندهار اروزگان طالبان مسلح 3 فرد ملکی را گروگان گرفتند. سخنگوی والی اروزگان نوید الله افغانزوی امروز به رادیو آزادی اظهار داشت که این افراد شام روز جمعه در منطقه اردوباغ در مسیر این راه توسط طالبان از موتر پیاده کرده شده و به محل نامعلوم انتقال داده شدند. سخنگو گفته است که طالبان این مسافرین را در مربوطات کندهار گروگان گرفتند. به گفته آقای افغانزوی قوای مشترک افغان برای رهایی این افراد تلاش ها را آغاز کردند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در برخورد بین شورشیان مسلح و پلیس در کشمیر تحت کنترل هندوستان 7 شورشی کشته شدند. در گزارش آمده است که روز شنبه بعد از این برخوردها صدها نفر در کشمیر تحت کنترل هندوستان در اعتراضات ضد این کشور اشتراک کردند. پلیس برای پراگنده ساختن مظاهره کنندگان فیر هوایی کرده و از گاز اشکاور استفاده نمود. در اینجا 15 مظاهره کننده زخمی شدند. از زمان استقلال هند بریتانیوی و جدا شدن هند و پاکستان در سال 1947 هند و پاکستان دو بار در رابطه با کشمیر به میدان جنگ رفتند. نظر به خبر رسانه های اجتماعی روز گذشته باز هم صدها مظاهره کننده در شهرهای مختلف ایران به سرک ها برآمدند. در این کشور مشکلات اقتصادی هیجان را دامن زده است. ایرانی ها که به خاطر درجه بلند تورم و مشکلات روزافزون اقتصادی در رابطه با کاهش یکباره نرخ ریال این کشور به خشم آمدند، در چند روز اخیر در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. در ویدیوهای انفرادی که به رادیو آزادی رسیده ده ها مظاهره کننده خشمگین را در تهران نشان می دهند که مرگ بر خامنه ای شعار می دهند. در شعارهای دیگر به گوش می رسد که ایرانی ها فریادتان را بلند کنید. مظاهره کنندگان در شهرهای مشهد، اصفهان و شیراز هم جمع شدند. سازمان ملل متحد این ادعای روسیه را که قوای حامی صلح بین المللی به ساحه حائل در شرق میانه رهسپار شدند تصدیق نمود. این ساحه در مناطق سرحدی سوریه با بلندی های جولان که توسط اسرائیل اشغال شده است موقعیت دارد. در 6 سال گذشته این اولین بار است که قوای حامی صلح ملل متحد به این منطقه می رود. سخنگوی ملل متحد فرهان حق دیروز اظهار داشت این قوای حامی صلح تدریجی در منطقه جابجا می شود. قوای حامی صلح ملل متحد تا سال 2012 در بلندی های جولان غزو می کردند، اما با آغاز جنگ داخلی سوریه منطقه را ترک کردند. و یک هلیکوپتر روسیه در سایبیریا سقوط کرده و نظر به خبرها حداقل 18 نفر کشته شدند. وزارت حالات اضطراری روسیه خبر داد که هلیکوپتر می-8 روسیه امروز صبح ساعت 10 به وقت محلی در 180 کیلومتری شهر ایگارکا سقوط کرد. رسانه های روسیه گزارش دادند که 15 مسافر و 3 عمله پرواز کشته شدند. دلیل سقوط طیاره تا هنوز معلوم نیست. پایان اخبار.
اینجا 6 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش ها که در این برنامه با جزئیات میشنوید. تحسن اعضای حرکت مردمی برای صلح در برابر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل.
نه تنها باید حرکت از جنوب باشه، باید از شمال هم شروع شود، از شرق افغانستان هم شروع شود، از غرب افغانستان هم باید مردم به اشتراک بکنه و بالاخره بتوانه که همون نتیجه مثبتی که اینا میخواهند برای صلح به دست بیاره.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار دارد که نتایج نهایی بررسی ها و فهرست نهایی نامزدان انتخابات پیشرو را از کمیسیون شکایت های انتخاباتی به زودی دریافت کند. آنچه نبوده سارنوالان و قضات در شماری از ولسوالی های حوزه غربی افغانستان خوانده می شود سبب شده که مردم برای حل و فصل قضایایشان به طالبان و جرگه های قومی مراجعه کنند.
ادامه این مسئله برای مردم یک مشکل کلان هست، برای حاکمیت دولتی بسیار مشکل داره.
در برنامه حقیقت چیست، اکرم اقبال‌واق رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان مهمان ماست.
نماینده های طالبان که در قطر است با دیپلمات های خارجی و روابط دارن، ما امیدواریم عزیزم که در عید آینده هم ملت افغانستان یک عید خوشی داشته باشه.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. برنامه هوای تازه را هم داریم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همه پردازیم به گزارش ها. اعضای حرکت مردمی برای صلح پس از سپردن نامه سفید به نماینده کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی در کابل در برابر نمایندگی اتحادیه اروپا دست به تحسن زدند. اعضای این حرکت پیش از این در برابر دفتر سازمان ملل متحد و شماره از سفارت ها در کابل تحسن کرده بودند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل.
حرکت مردمی صلح با نماینده کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی در کابل ملاقات کرده و نامه سفید را در اعتراض به انجام ندادن مسئولیت‌هایشان به گونه درست در مورد افغانستان به وی سپرده است. بسم الله وطن‌دوست سخنگوی این حرکت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حسین ابنی بادسولی رئیس کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی با آنها تعهد کرده است که این سازمان روند صلح افغانستان را از نزدیک نظارت کرده و در این بخش کمک می کند. وی گفت که آنان با آقای حسین در چمند حضوری ملاقات کردند.
ما نامه سفید را به گونه اعتراض با آنها سپردیم. معنای دادن نامه سفید این بود که ما برای آنها چی بنویسیم. آنها از اسلام آگاه هستند. مطابق به احکام الهی به اهمیت مصالحه میان مسلمان ها آنها خوب می دانند و در مورد صلح معلومات دارند. به همین خاطر ما به آنها نامه سفید دادیم که با این همه چرا کشورهای اسلامی در روند صلح افغانستان سهم نمی گیرند و چرا برخی کشورها مستقیما در جنگ افغانستان دست دارند.
حرکت مردمی صلح در 28 ماه جوزا از هلمند به کابل رسید. از این حرکت از بیش از یک ماه به این طرف در برابر سفارت‌های مختلف به شکل تحسن تجمع کرده و خواست‌ها و نامه‌های اعتراض‌آمیزشان را در مورد صلح به برخی از کشورها، نهادها و سازمان‌ها سپردند. از این حرکت پس از تجمع در برابر سفارت‌های آمریکا، روسیه، پاکستان، ایران و دفتر سازمان ملل متحد در کابل امروز در برابر دفتر اتحادیه اروپا نیز تحسن کردند. آقای وطن دوست میگوید که آنها یک آلبوم از اعتراض‌هایشان را در مورد جنگ افغانستان به اتحادیه اروپا نیز سپرده و شکایت‌هایشان را در مورد برخی کشورهای اروپایی نیز ارائه کردند. حکومت افغانستان نیز در کنار این حرکت مردمی تلاش‌هایش را برای تامین صلح در کشور تجدید بخشیده است. حکومت برای به وجود آوردن باورها برای اولین بار در عید سید فطر آتش بس اعلام کرد. پس از آن علمای دینی حدود 40 کشور اسلامی در عربستان سعودی به میزبانی آن کشور در مورد افغانستان نشست را برگزار کردند. پس از آن گزارش‌های از ادارۀ مقامات بلندپایه آمریکایی با طالبان مسلح در قطر به نشر رسید، تا جایی که محمد اشرف غنی گفته بود که طالبان در حال حاضر تنها با حکومت افغانستان نه، بلکه با خواست‌های مردم عام و تمام جهان اسلام روبرو می‌باشد. انتظار خادم، یکی از کارشناسان امور بین المللی افغان، می‌گوید که رسیدن صدای مردم افغانستان به گوش مردم شمار از کشورها و سازمان‌های بین المللی می‌تواند روند صلح را بیشتر تقویت کند.
به همه جناح‌ها عذر کردن، به همه پیام فرستادن و بالای همه فشار وارد کردن یگانه راه حل است. پس توقف کردن این حرکت مردمی و پیام دادن از سوی مردم به سفارت‌ها و سازمان‌های خارجی، این که مردم افغانستان دیگر از جنگ خسته شده اند، خبر خوب است. مردم عام باید به این آگاه شوند که دوامدار شدن جنگ در 18 سال کار درست نبوده است.
وای میگوید که تلاش‌های پیهم برای صلح و فشار وارد کردن بالای جهانیان رای عملی است که جناح‌های دخیل در قضیه افغانستان را متوجه مسئولیت‌هایشان می‌سازد.
در همین حال شماری از اعضای مؤسسه پکواش که در زمینه مصالحه و فرام ساختن زمینه گفتگوهای صلح تلاش می‌کند، می‌گوید تحسن اعضای حرکت مردمی برای صلح در برابر سفارت‌ها و برخی از سازمان‌های بین‌المللی در کابل و همچنان تلاش‌های حکومت به سطح بین‌المللی نشان می‌دهد که تلاش‌های صلح از حالت سمبولیک بیرون شده است. یوسف افتخاری، یک عضو این مؤسسه، به رادیو آزادی گفت این تلاش‌ها توقع به صلح را بیشتر ساخته است. نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی، با آقای افتخار در کابل صحبت کرده و نخست نظرش را در مورد مؤثریت ادامه حرکت مردمی برای صلح پرسیده است.
اصلا این حرکت یک حرکتی است که واقعی بودن که باید اینطور اقدامات صورت بگیره که به سطح ملی یک تفکر ایجاد شود که مردم پروسه صلح را تقویت کنند. دیگر اقوام افغانستان، دیگر سمتای افغانستان، یعنی نه تنها باید حرکت از جنوب باشه، باید از شمال هم شروع شود، همین پروسه را تقویت سازه. از شرق افغانستان هم شروع شوه، از غرب افغانستان هم باید مردم دیگه اشتراک بکنه و بالاخره بتوانه که همون نتیجه مثبتی که اینا میخوان برای صلح به دست بیاره.
افتخار صاحب، حرکت خودجوش مردمی که به خاطر صلح آغاز شده، از دید شما حمایت همه جانبه مردم داشته؟ مردم مسئولیت خود ادا کردن با توجه به اینکه در کشورهای منطقه و کشورهای همسایه ما شما چنین حرکت ها استقبال گسترده صورت گرفته؟
آنچه که لازم بودن که باید مردم یک سپورت و یا حمایت نظری مردم هستن که از این حرکت میکنند و اصلا چیزی که مهم هستن این است که باید مردم عملا به این پروسه اشتراک بکنند. ما گفتم که از همه سمتای افغانستان، از همه اقوام افغانستان باید به این پروسه اشتراک بکنند تا امو شعار لازمی که ضروری هستن باید سر حکومت و دیگر گروپ های داخلی که هستن در قضیه افغانستان اونا را زیر فشار بگیرن که اونا مجبور شوند و بفهمن که مردم افغانستان صلح میخوان و از جنگ خسته است.
حرکت مردمی صلح به تمام سفارتخانه هایی که در کابل هستن اینا مراجعه کردن و نامه ها و خواسته های را به اینا شریک ساختن. آیا فکر میکنین که توجه جهانیان جذب بکنن یا این حرکت بتونه توجه جامعه جهانی یا جهانیان به گفتگوهای صلح و تامین صلح در افغانستان جذب کرده باشه؟
بله، تا حدی که من خودم شخصا این را تعقیب میکنم، اینترنشنال میدیا، یعنی میدیای بین المللی و همچنان اشخاصی که به سطح بین المللی و به سطح منطقوی در صلح جستجو میکنن که اونا خارجی ها هستن، بیرون از افغانستان هستن. من میبینم که اونا بسیار به ذوق و بسیار به دلچسپی حرکت را تعقیب میکنند، اما چیزی که لازم بودن او صورت نگرفتن. اگر تعداد مردم بیشتر میشدن شاید یک انعکاس بسیار خوبی به سطح جهان میداشتن.
یوسف افتخار یک عضو مؤسسه پکواش با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها از هفته شام تا هفته صبح نشرات دارد. فراموش نکنید که در نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی دو برنامه هفتگی داریم: حقیقت چیست و هوای تازه. در برنامه حقیقت چیست اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان مهمان ماست. ساعت 5:16 پس از ظهر به وقت افغانستان است. گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. ریاست حج اوقاف ولایت ننگرهار این اظهارات را به اساس می خواند که گویا بسیاری مدارس دینی در این ولایت به مرکزهای تبلیغاتی داعش مبدل شدند. سرپرست این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت دولت بالای تمام مدارس دینی در ننگرهار کنترل دارد. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
مسئولان ریاست حج و اوقاف ننگرهار می گویند نگرانی ها به خاطر مدارس دینی در این ولایت واقعیت نداشته و آنان بالای تمام مدارس کنترل دارند. للتان همت سرپرست این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تمام میتود های درسی مدارس ننگرهار تحت نظارت آنها قرار داشته و در این مورد هیچ نگرانی وجود ندارد.
سلام، ما خود ولایت ننگرهار اجازه بخیر سلامی سیزی مدارس که از کلی سمرای معرفی است، ما وقت با وقت پرسانش می کنیم، حیات برش تعدی می کنیم، در سر شرکتی می کنیم، که تو گفت انشالله به ننگرهار نیست.
این در حال است که ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه به تازگی گفته است که حدود 400 مدرسه دینی ننگرهار به مراکز جلب و جذب و تبلیغات داعش مبدل شده است. برخی از روزنامه ها به نقل از آقای قدیر نوشتند که با وجود تلاش های حکومت، داعش یا گروه دولت اسلامی در ننگرهار حضور فعال داشته و آن گروه از تورابوره آن ولایت به حیث مرکز استراتژیک استفاده می کنند. نگرانی ها از حضور و فعالیت داعش در ولایت ننگرهار در حال مطرح می گردد که ایالات متحده آمریکا در 13 اپریل سال 2017 میلادی بزرگترین بمب غیر اتمی را بالای ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرد. پس از پرتاب این بمب امیدواری ها بر این بود که فعالیت های داعش در آن ولایت کاهش یابد، اما در این اواخر گروه داعش حملات را در آن ولایت انجام دادند. با این همه برخی از عالمان دینی میگویند در رابطه با افزایش افراطیت در مدارس دینی نگرانی دارند. احسان الحق حنفی یک تن از عالمان دین میگوید حکومت باید نظارت جدی به هدف جلوگیری از استفاده نادرست از مدارس دینی داشته باشد.
موجودیت مدارس دینی ضروری است و هیچ فرد چنین فکر نکند که مدرسه نباشد، اما باید سیستم درسی این مدارس کنترل گردد. استادان مجرب باید در آن انتخاب شود و علاوه بر تعلیمات دینی برای متعلمین این هم گفته شود که رویه یک مسلمان باید چگونه باشد.
با گفته آقای حنفی هرچند هنوز هم در کشور زمینه های خوب به خاطر آموزش های دینی وجود دارد و این مسئله بیشتر جلو افراطیت را می گیرد، اما باز هم کنترل حکومت برای تمام مدارس دینی حتمی است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌خواهد تا نتایج نهایی بررسی‌ها و فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را بی‌درنگ به این کمیسیون بفرستد. کمیسیون مستقل انتخابات تأکید می‌ورزد که تأخیر در فرستادن آن سبب می‌شود که کارهایش را به موقع به سر نرساند. در همین حال شماره از ناظران انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات را متهم می‌کنند که نتوانسته فهرست نامزدان احتمالی را به موقع در اختیار کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی قرار دهد. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات چشم براه نتایج نهایی بررسی ها و فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی است و تاکید می ورزد که تأخیر در فرستادن این فهرست کارهای آنان را با چالش های همراه خواهد ساخت. زبیولا سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت برای آنکه کمیسیون مستقل انتخابات کارهایش را به صورت منظم و به وقت آن انجام داده بتواند، نیاز است تا نتیجه نهایی بررسی ها و فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برای آنان فرستاده شود.
خواست ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی این است که هر چیز زودتر لست نهایی را با ما شریک سازند تا ما بتوانیم آن را به وقت و زمان اعلام کنیم. این لست که نزد ما می آید نیز به وقت نیاز دارد تا بتوانیم قرعه کشی کنیم و پروسه های آن را عملی سازیم تا شفافیت این پروسه بیشتر تضمین گردد و دیگر کس شکایت نداشته باشد.
بر بنیاد زمان بندی انتخاباتی، پنجشنبه هفته گذشته باید نتایج نهایی بررسی های کمیسیون شکایت های انتخاباتی اعلام می شد. حال کمیسیون شکایت های انتخاباتی دلیل این تأخیر را بر دوش مسئولان کمیسیون انتخابات می گذارد. به گفته این کمیسیون، آنان تا کنون از میان نزدیک به 800 شکایت بیش از 100 شکایت را بررسی کردند و اعلام نهایی نتایج آن مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات است. با این وصف، گزارش هایی که از حذف نام های برخی از نامزدان احتمالی ولسی جرگه پخش شده است، در چند روز گذشته اعتراض هایی را از این نامزدان به همراه دارد. کمیسیون شکایت های انتخاباتی گفته است که فیصله هایش بر بنیاد اسناد و شواهد و به گونه بی‌طرفانه و مستقلانه بوده است و زورمندان را از شانه های مردم پایین خوان کرد. با این همه، شمار از ناظران انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات را به کندکاری و ناتوانی ها متهم می کنند. محمد نعیم ایوب زاده رئیس تیفا می گوید کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نامزدان احتمالی را با تأخیر به کمیسیون شکایت های انتخاباتی فرستاده است و اکنون نباید بالای این کمیسیون به خاطر فرستادن نتایج نهایی بررسی های آن فشار وارد سازد.
مشکل اصلی است کمیسیون مستقل انتخابات است، به خاطر که اینا مطابق جدول زمانی کار خود انجام ندادن و بسیار نوح فرستادن. بلن وقتی که اونا وقت مراد نکنن، جدول زمانی مراد نکنن، بدون شک نقص جدول زمانی توسط کمیسیون مستقل انتخابات تاثیرات منفی برای بقیه مراحل داره. وقتی که اینو مثلا اینا مطرح میکنن، در کل تلاشای خود برملا میکنن.
آقای ایوب زاده میگوید کمیسیون شکایت های انتخاباتی به وقت بسیار نیاز دارد تا به دقت کامل به شکایت های انتخاباتی رسیدگی کند و فشار برای فرستادن نتیجه نهایی بررسی ها و فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها عدالت انتخاباتی را در کار کمیسیون شکایت های انتخاباتی برهم خواهد زد. رادیو آزادی.
نبود سرانوالان و قضات در شماری از ولسوالی های حوزه غربی افغانستان مردم را مجبور ساخته تا برای حل و فصل قضایایشان به طالبان و جرگه های قومی مراجعه کنند. شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند این مشکل در برخی ولسوالی های ولایات هرات، بادغیس، فراه و غور وجود دارد و مردم را شدیداً نگران ساخته است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
عدم حضور سارنوالان و قضات در برخی ولسوالی های 4 ولایت حوزه غرب مردم را از حق دسترسی به عدالت و حقوقشان محروم کرده است. شماری از نماینده های مردم هرات و فرا در ولسی جرگه می گویند که این چالش مردم را ناگزیر ساخته تا به طالبان مراجعه کرده و قضایشان را حل و فصل نمایند. غلام فاروق مجرو نماینده مردم هرات در ولسی جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی این مشکل را جدی خواند و گفت که به آن به گونه درست رسیدگی نشده است.
بعضی از ولسوالی های ناهم متاسفانه که ارگان های عدلی و قضایی در اونجا وجود نداره و این یک مشکل بسیار کلان هست و مردم مجبورن یا به طالبا پناه برن و یا که به مراکز شهرها به خاطر رفع مشکلات خود بیارن. ادامه این مسئله برای مردم یک مشکل کلان هست، برای حاکمیت دولتی بسیار مشکل داره.
یافته های تازه مرکز خبرنگاران تحقیقی موسوم به پیک نیز نشان می دهد که در 21 ولسوالی در زون غرب افغانستان قضات و سارنوالان حضور ندارند، در حالی که سالانه میلیون ها افغانی برای آنان معاش و مصارف پرداخته می شود. در گزارش این مرکز که در شماری از روزنامه‌های کابل نیز به چاپ رسیده آمده است که از هر 5 قضیه حقوقی و جزایی در این ولسوالی‌ها که در ولایت هرات، بادغیس، غور و فرا موقعیت دارد، 3 آن از سوی طالبان فیصله می‌شود. یافته‌های این مرکز نشان می‌دهد که به دلیل عدم ارائه خدمات عدلی و قضایی در این 21 ولسوالی شمار از قضایا به مراکز ولایات و یا هم به جرگه های قومی محول می گردد. عبدالصبور خدمت از نماینده های مردم فرا در بولیسی جرگه نیز می گوید که به علت بیباوری مردم بر نهادهای عدلی و قضایی حتی در مرکز این ولایت نیز شمار از مردم برای حل و فصل دوسیه هایشان به جرگه های قومی و طالبان مراجعه می کنند.
در فرا برالاو که از ولسوالی ها این مشکل داره، اتایی پروسیجر کمی کلان شده، از خود مرکز شهر هم مردم وقتی که دعوی حقوقی و جنایی و جرمی داره میره امریکا طالب آباد.
سیگر یا دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان نیز در گزارش تازه‌اش که هفته پیش به نشر رسید از ضعف در نهادهای عدلی و قضایی این کشور یادآوری کرد و این را یک چالش جدی در افغانستان خواند. سال گذشته نیز برخی از رسانه‌ها گزارش داده بودند که در 40 ولسوالی نو ولایت افغانستان دوسیه‌های حقوقی و جرمی مردم از سوی طالبان مسلح حل و فصل می‌گردد. در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان نیز عدم حضور سارنوالان را در برخی ولسوالی‌ها به علت ناامنی می‌پذیرد، اما می‌گوید که این اداره تلاش کرده تا به نحوی برای مردم خدمات ارائه کند.
نرفتن سارنوالای ما در ولسوالی ها یا عدم حضورشان هم در ولسوالی ها به معنای قطع رابطه سارنوالی با مردم و به معنای اینه بوده که گویا بر از اون مردم عرضه خدمات صورت نگرفته باشه و به قضایشان رسیدگی نشده باشه. تلاش صورت گرفته که در ولسوالی های امجوار به شکایات مردم رسیدگی صورت بگیره.
اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله میگوید در حالی که ولسوالان، قماندانان امنیه و دیگر کارمندان برای انجام وظایف به ولسوالی ها می روند، قضات و سارنوالان نیز به گفته وی اگر بخواهند می توانند به وظایفشان در ولسوالی ها حاضر شوند. سعی کردیم تا نظر استر محکمه افغانستان را نیز در این زمینه داشته باشیم، اما تلاش های ما نتیجه نداد. ستر محکمه پیش از این گفته است که تلاش ها برای ارائه خدمات بهتر به مردم و اصلاح دستگاه قضایی ادامه داشته و دستاوردها نیز در این بخش وجود دارد. ناامنی، موجودیت فساد در نهادهای عدلی و قضایی، بی‌باوری مردم بر این نهادها و زمانگیر بودن بررسی دوسیه های جرمی و حقوقی از عوامل اساسی مراجعه مردم به طالبان و جرگه های قومی در افغانستان خوانده شده است.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم. ما ای ولایت بدخشان گرم میزنم. والی بدخشان ماشه ما را حواله میدن. هفته سوم است که ما دیگه خوار ذلیل هستیم. ماشه ما را نمیدن. امروز سباکی دارن. ما را آزاد میدن. ماشه را نمیدن. دای بدخشان چرا کار میدن؟ رئیسات چرا باساس نمیکنن؟ ماشه ما را میارن. دیگه تجارت میکنن. شاید های ملولین. ای ولایت بدخشان. دیگه باساس نیست ویرگل.
بله، من که از افسرهای دوران نجیب هستم. فیلن به دیرید ملی آمدیم تیدار زمان زیادت در قماندانی لیزستی که باید تقاعد کنند. از همی تقاعد ویژه اگر مستفید شدیم خوبتر است در غیر از اوم اگر زمان زیادت هستم که به تقاعد نزدیک هستند دیگه باید تقاعد کنند. این مشکل ما زمان تقاعد نمیده. تقاعد ویژه اگر به ما شوه خوب در غیر از اوم تقاعد عادی هم بر ما بده خوبتر است دیگه. تمام هنه استم تقریبا 19 نفر زن هستیم که به تقاعد برابر هستیم. مگر این دولت هیچ کوشش نداره سر ما و از افسرهای دوران نجیب هستیم. کمات ماندین بی سرمهاش به بیرید ملی تابال خدمت کردیم. بس از دیگه از 32 سال از خدمت ما میشه. باید ما را رخصت کنم و جای ما را جوانا بگیره که کار کنن بفامن.
از راجع دنی خوشتالی غرب کابل صدها فرم بادرنگ در روزی صدها اینجا آب مصرف میکنه و چندین ریت که ریگ با آب شیرین میشه یا ایچ شروالی توجه نداره. السلام
علیکم. رادیو عدی، من عبدالله از کابل خدم میزنم. امی تقاوت ما را که بتن که دمی اید قربانی کنیم، یک دیگه خرچ باد کنیم. امی را اگر یک لطف مهربانی کنی که امی را بگویی که امی پیش رایید، امی تقاوت ما را بتن.
پیام شما نظر شماست.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان تا این دم سپاسگزاریم. پنج و نیم عصر به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده تازه ترین خبرها با سید سمی عباس.
اعضای حرکت مردمی صلح در کابل با نمایندگان کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی ملاقات کرده و نامه سفید را در اعتراض به انجام ندادن مسئولیت‌هایشان به گونه درست در مورد این کشور به آنان سپرده است. در ولسوالی‌های اسمار و غازی‌آباد کنر در عملیات نظامی قوای افغان 51 جنگجوی مسلح مخالف کشته و 10 تن دیگر آنها زخمی شده است. مقامات تایید نمودند که در عملیات کنونی 6 سرباز اردوی ملی هم زخمی شدند. در نتیجه انفجارهای کنار سرک در کندهار 8 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. این انفجارات روز گذشته در ولسوالی‌های پنجوایی و ارغستان ولایت کندهار رخ داده و در آن وسایل نقلیه ملکی زیان دیدند. مقامات محلی اروزگان میگویند در راه بزرگ کندهار اروزگان طالبان مسلح 3 فرد ملکی را گروگان گرفتند. در برخورد بین شورشیان مسلح و پلیس در کشمیر تحت کنترل هندوستان 7 شورشی کشته شدند. در گزارش ها آمده است که روز شنبه بعد از این برخوردها 100 نفر در کشمیر تحت کنترل هندوستان در اعتراضات ضد این کشور اشتراک کردند. نظر به خبر رسانه های اجتماعی روز گذشته باز هم 100 مظاهره کننده در شهرهای مختلف ایران به سرک ها برآمدند. مظاهرات امروز هم ادامه دارد. سازمان ملل متحد این ندای روسیه را که قوای حامی صلح بین المللی به ساحه حائل در شرق میانه رهسپار شدند تصدیق نمود. و یک هلیکوپتر روسیه در سایبریا سقوط کرده و نظر به خبرها حداقل 18 نفر کشته شدند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی radio.com. حالا هم برنامه حقیقت چیست پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید. من ستار فروخ در مجله خبری 6:30 شام باز هم میزبان شما خواهم بود. پیش از آن که برنامه حقیقت چیست و هوای تازه پخش شوند، خبرهای اقتصادی را داریم که نورالا شایان پیشکش میکند. با خبرهای ورزشی را داریم با معذرت که همکارم نورالا شایان در کابل تهیه کرده است.
تیم ملی باسکتبال افغانستان به هدف اشتراک در رقابت‌های کشورهای آسیای جنوبی به سریلانکا سفر کرد. به اساس معلومات ریاست عمومی تربیت بدنی، این رقابت‌ها از 5 اگست آغاز الی 7 آن به میزبانی سریلانکا برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها تیم‌های باسکتبال افغانستان، هندوستان، پاکستان، مالدیو، بنگلادش، بوتان و نیپال اشتراک می‌کنند. در تیم افغانستان 4 ورزشکار، 1 مربی و 2 هیئت شامل است. تیم ملی کرکت افغانستان به خاطر بازی با ایرلند تمریناتش را آغاز کرده است. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد، امروز به رادیو آزادی گفت این تمرینات در انگلستان آغاز شده و قرار است برای 2 هفته ادامه یابد. تیم ملی کرکت افغانستان شنبه هفته گذشته به خاطر آمادگی برای انجام 3 بازی 20 آوره و 3 بازی 1 روزه با ایرلند به انگلستان رفت. بازیکنان تیم ملی پس از حصه گرفتن در کمپ تمریناتی انگلستان در 7 آگست سال جاری میلادی به ایرلند سفر می کنند. رقابت ها میان افغانستان و ایرلند در 20 ماه آگست به میزبانی ایرلند در آن کشور آغاز می شود. و تیم بست قهرمانی مسابقات کرکت معلولین به سطح زونها را به دست آورد. تیم بست توانست تیم آمو را امروز با تفاوت 9 ویکت شکست دهد. تیم آمو نخست بیتینگ کرد و در 20 آور با از دادن 7 بازیکنش 138 هدف و تیم مقابل هدف تعیین کرد. تیم بست این هدف را در آور 9 به دست آورد و جایگاه نخست این مسابقات را از آن خود ساخت. این مسابقات از چند روز به این سو در کابل راه اندازی شده بود و امروز پایان یافت.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های